ارزی تلقی خواهد شد.
বন্ধ থাকায় সেবা না পেয়ে ভোগান্তিতে পড়েন গ্রাহকরা।
দুটি টাকা করছেন, টাকা নেই।
گام بلند اندونزی، پایداری مالی و عبور از سلطه ارزی. بانک توسعه آسیایی ADB با همکاری وزارت دارایی جمهوری اندونزی 27 مام دولتی به ارزش 3.3 میلیارد دلار را که قبلا به دلار آمریکا و ین ژاپن بودند با موفقیت به روپیه اندونزی تبدیل کرده است. این اقدام که اولین تبدیل گسترده وام ها به ارز محلی توسط ADB محسوب می شود، نمونه ای برای تراکنش های آتی خواهد بود و نشان دهنده استراتژی گسترده ADB برای حمایت از توسعه بازارهای ارزی محلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
بیکل 3 تا پورتنت بانک لندن هوار কথা থাকলেও গ্রাহক না থাকায়
تا پایان آوریل 2025 مجموع سبد تسهیلات به ارز محلی ADB از مرز 5 میلیارد دلار عبور کرده است. در حال حاضر وام هایی به ارز محلی بیش از 1/3 از وام های پرداخت نشده به بخش خصوصی را تشکیل می دهند. انتظار می رود این صحنه سالهای آینده به بیش از 50% برسد. ADB پیشگام در توسعه پایدار و فراگیر منطقه ای.
شنی بنگلادش بانکر گاونر عبدالدفتر بودند. تابه شنگبادیک
بانک توسعه آسیایی به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در توسعه چند جانبه با هدف حمایت از رشد فراگیر، پایدار و تاب‌آور در آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‌کند. با بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوآورانه، مشارکت‌های راهبردی و همکاری نزدیک با اعضا و شرکای خود در مسیر حل چالش‌های پیچیده منطقه، بانک ADB در سال 1966 تأسیس شده و در حال حاضر 69 عضو دارد. 50 عضو آن از کشورهای همین منطقه هستند.
جناب آقای ساجد نیکمهر، کارشناس حوزه تجارت، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت
ممنونم. آقای نیکمهر، فکر میکنید اندونزی داره از آب گلالود ماهی میگیره؟
ببینید، چند تا نکته در این رابطه وجود داره. شاید از دو منظر بشه به این موضوع نگاه کرد. خب یکی از موضوعات این هست که سیستم های در واقع ارزی متداولی که بر مبنای دلار یا یورو بودن، خب سیستم های خیلی سنتی هستن. الان کشورها دارن سعی میکنن با ارزهای خودشون کار بکنن، سعی میکنن ارزهای خودشون رو جا بندازن. طبیعتا بانک آسیا هم اومده در این راستا قدم برداشته و یک سیاست کلانی هست که مخصوصا در شرق آسیا ما داریم بیشتر میبینیمش، که کشورها دارن به سمت ارزهای محلی پیش میرن و سعی میکنن تبادلاتشون رو و در این مورد در واقع وام خودشون رو در قالب ارزهای محلی دریافت کنن، که این اتفاق یک اتفاقی هست که فکر میکنم مهمترین عاملش عقب بودن تکنولوژی و فناوری در حوزه ارزهای دلار و یورو هست که این شرایط رو ایجاد کرده. این یک منظر نگاه هست. و منظر دوم این که خب آمریکا یک سیاستی رو اخیراً دنبال میکنه و اون برگردوندن تولید به خاک آمریکاست و برای این قضیه نیاز داره که ارزش دلار در سطح جهانی کاهش پیدا بکنه و این مجوز رو در واقع داره ایجاد میکنه که کشورها در این راستا اگر قدمی برمیدارن بتونن راحت تر این کار رو انجام بدن و هر دوی این موضوعات دست در دست هم داده و تونسته یک چنین شرایطی رو ایجاد بکنه که اندونزی یک تسهیلاتی رو با این رقم بالا بتونه در قالب ارز خودش دریافت بکنه و به نظر من ما در آینده شاهد تعداد بیشتری از این نوع تراکنش های مالی در کشورهای مخصوصا شرق آسیا خواهیم.
حالا با توجه به اینکه 70% از ذخایر ارزی جهان در کشورها با دلاره، این حرکت اندونزی قهریست یا انتخابیه؟
من فکر میکنم خیلی هم قهری نیست. ببینید، در رابطه با ما الان کل اقتصاد جهان رو درگیر تنش در واقع اقتصادی بین چین و آمریکا میبینیم. یعنی خیلی از موضوعاتی که اتفاق میفته تبعات این جنگ تجاری هست. کاهش ارزش دلار، کاهش ذخیره های دلاری در برخی کشورها اتفاقاتی هست که داره پیش میره. موضوع در واقع تعرفه ها داره پیش میره. همه این موضوعات در یک بعد قضیه داره اتفاق میفته و در داخل کشورهایی مثل مثلا اندونزی که به دنبال توسعه هست و به دنبال منافع داخلیش هست، سعی میکنه در شرایط فعلی توسعه رو از در واقع کشورهای دوروبر خودش که رقیبش هستن در حوزه تولید در واقع بقابه و به کشور خودش بیاره، من فکر میکنم این موضوع رو بیشتر انتخابی میکنه و قهری نیست در واقع، ولی ممکن هست اگر حجم این موضوعات فراتر از یک حدی بره برسه به موضوعات قهری و تنش‌هایی رو هم برای این کشور ایجاد بکنه.
خب اگر این سیاست موفق هست آیا ممکنه دیگر اعضای بریکس هم از این سیاست استفاده کنه؟
ببینید همونطور که پیش از این گفتم تا حد زیادی هم غرب تمایل به این پیدا کرده که این اجازه رو بده.
چرا؟
یعنی شرایط تسهیل شده. عرض کردم آمریکا به دنبال این هست ارزش دلار رو کاهش بده و برای کاهش ارزش دلار نیازمند این هست که تجارت جهانی مبناش رو از روی دلار بیاد یه مقداری عقب نشینی بکنه. در واقع این بالون انقدر باد شده، بالون ارزش دلار، که داره این بالون منفجر میشه و احتمال سقوط اقتصادی رو برای اقتصاد آمریکا بیشتر.
من تعجبم چرا آمریکا موافقه که ارزش پولش بیاد پایین.
ببینید به دلیل اینکه الان به دلیل ارزش بالای پولش تولید در خاک آمریکا توجیه ندارد و اگر بخواد با همین رویه دلار افزایش ارزش داشته باشه نمیتونه تولیدات رو به خاک خودش برگردونه و طبیعتاً کماکان وابسته به تولید کشورهای مانند چین هست، به ویژه چین. یعنی در حال حاضر مهمترین در واقع تنش تجاری بین آمریکا و چین هست.
بله.
ولی تبعات اون به کشورهای مخصوصا آسیای شرقی کشیده شده، به نظر من خیلی هم منفعت ایجاد کرده.
خب اگر سیاست درسته چرا پس تعرفه سنگین بر چین وضع میکنه؟
ببینید تعرفه سنگین بر چین در راستای جنگ تجاری مستقیم با چین هست. اما کشورهای دیگه آسیای شرقی در تنش و تقابل با آمریکا نیستن و در این حال اگر توسعه پیدا بکنن اون جایگاه ویژه چین رو تضعیف میکنن در بحث تولید. یعنی آمریکا نیتش این هست که این کشورها رو همراهی بیشتری کنه، ولی در این حال ریسک بزرگی هم میکنه. یعنی ممکن هست این راه به اون نتیجه که آمریکا فکر میکنه نرسه و طبیعتاً به نظر من هم 100% اون چیزی که فکر میکنه محقق نمیشه و این کشورها به زودی برای خودشون قدرت هایی میشن که ممکنه بریکس رو تبدیل به یک ساختاری بکنه که آمریکا به هیچ عنوان نمیتونه در موضوع تجاری باهاش رقابت و مواجهه داشته باشه، که این خیلی محتمل هست، ریسکی هست که در واقع اونها تقبل کردن که این اجازه رو دارن به کشورها میدن که در واقع دلار رو از چرخه اقتصادیشون کنار بکنن.
پس آمریکا موافقه تا حدودی با این مسئله؟
به نظر میاد اخبارها رو که ما پیگیری میکنیم به نظر میاد آمریکا هم بی‌رغبت نیست به چنین اتفاقی. طبیعتاً امروز هم خیلی سیاست‌های در واقع تندی در قبال چنین اتفاقاتی نداره و شما در اخبار هم نمی‌بینید موضع‌گیری تندی بکنه، به خاطر اینکه تا حد زیادی میتونه به اون سیاستی که در جنگ تجاری داره کمک بکنه، ولی میگم در واقع ریسک خیلی بزرگی رو برداشتن و احتمال شکستشون هم خیلی زیاد هست.
آقای نکبهر عزیز خیلی ممنونم ازت و خداحافظ شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با توجه به این که بر اساس آخرین آمارها تریلیاردها بشکه همچنان نفت در جهان وجود دارد، چرا هشدار درباره کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت دیده می شود؟ علت و اساس مسئله کجاست؟ جناب آقای حمیدرضا شکوهی از کارشناسان حوزه انرژی، سلام بر شما.
سلام بر شما، روز شما بخیر.
ممنونم. آقای شکویی، چرا در زمینه حوزه نفت کمتر سرمایه گذاری میشه؟
دلایل متعددی در موردش میشه ذکر کرد. یکی از دلایلش دقیقاً نامتعادل بودن بازار هست. در یک سال اخیر روند کلی قیمت نفت یک روند نزولی بوده و همین باعث شده که سودی که پیش بینی میشد کمتر باشه، در حالی که پیش بینی هایی که از یک سال پیش مطرح میشد در مورد آینده قیمت نفت، پیش بینی هایی بود که قیمت نفت رو بالاتر یا حداقل در همون سطح پیش بینی میدن. نکته دوم هم خب افزایش توجه به انرژی تجدیدپذیر هست، به ویژه در کشورهایی که خب خیلی مصرف بالایی دارن مثل چین و برخی از کشورهای اروپایی. این باعث شده که میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نفت کاهش پیدا کنه. البته در این مورد ما استثنایی به نام آمریکا رو داریم، اینم به خاطر تفکرات ترامپ هست که برخلاف دموکرات‌ها به انرژی تجدیدپذیر و خودروهای برقی اینها خیلی اعتقادی نداره و شاید اون بتونه یه مقدار معادله رو تغییر بده، هرچند که به هر حال قیمت تمام شده تولید نفت در امریکا نسبت به جاهای دیگه بالاتر.
آقای دکتر، نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، قیمت تولید نفت در امریکا. ببینید، امریکا خودش بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داره، اما میلیون ها بشکم داره وارد میکنه. اینا رو کجا نگه میداره؟
ببینید، مصرف امریکا مصرف بالایی هست، یه مقدار از این وارداتی هم که داره بیشتر برای جبران هست، یعنی اینطوری نیست که آمریکا صادراتی هم نداشته باشه، بیشتر حالت مبادله داره، یعنی از یک کشور وارد میکنه به یک کشور دیگه صادر میکنه. حجم ذخایر آمریکا من الان آمار دقیقی ندارم، ولی حجم ذخایر خیلی بزرگی نیست که بخوایم بگیم که آمریکا بیش از مصرفش خیلی داره تولید یا وارد میکنه. در واقع مصرف آمریکا مصرف بالایی هست. در سال اخیر گام‌های برداشته شده برای اینکه مصرف آمریکا به خاطر استفاده از انرژی تجدیدپذیر کاهش پیدا کنه، ولی خب اینطور نشده. ببینید که هزینه تموم شده که تولید نفت هم در آمریکا میدونید بالاست، با توجه به اینکه بخش مهمی از نفت نفت شیل هست که تولید میشه.
کجا نگهدار میشه آقای دکتر؟
خب ببینید، اینها
یه چاخ هست. چجوری اینا؟
خب ببینید، یه بستگی به برنامه‌ها داره. یه مقدار اگه نگاه کنید آمارهای اعلام میشه از میزان دکل‌های حفاری فعال در آمریکا. خب آمریکا بیشترین میزان دکل‌های حفاری داره. درست. مثلا اینا به صورت هفتگی ماهیانه آمارش اعلام میشه، میگن مثلا این هفته چند تا دکل کاهش پیدا کرده، چند تا دکل افزایش پیدا کرده. در حقیقت فعالیت انجام میشه، نفت توی چاه میمونه تا مخی برداشت بشه. ذخیره سازی وقتی هستش که نفت از چاه خارج میشه، این ذخیره سازی به معنی معمول در حوزه نفت، اگه در نظر بگیریم نفت از چاه خارج میشه ولی فروش نمیره یا صادر نمیشه یا مصرف نمیشه، روی نفتکش ها هست یا روی در حقیقت مخازن ذخیره سازی هست و اینها و اونجا میمونه. ولی معمولا آمریکا بیشتر روی دکل ها بازی میکنه، یعنی تعداد دکل ها کم یا زیاد میشه و میزان تولید کمتر یا بیشتر میشه، که البته در قیاس با حجم تولید بالا این کشور خیلی عدد
زیادی نیست.
آقای زیادی نیست.
شکوهی، من تا یاد دارم صحبت از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک میشه، ولی هیچ وقت نتونستی جای نفتی بگیره. اصلا چقدر امکان پذیر است که جایگزین نفت بشه با توجه به اینکه 8 میلیارد جمعیت روی زمین هست؟
ببینید، سال‌ها پیشم خب خیلی صحبت بر این بود که زغال سنگ کلاً هست میشه، نفت جای زغال سنگ رو میگیره، گاز جای نفت رو میگیره. واقعیت اینه که اینها اهمیتشون کم و زیاد میشه و اینطور نیست که ما بگیم انرژی تجدیدپذیر به زودی نفت رو به طور کامل حذف میکنه. نه، قطعا اینطور نیست. حتی بسیاری از کارشناسان بین‌المللی اعتقاد دارن که نفت هنوز به دوره اوج خودش نرسیده، دوره اوج تقاضای نفت، و بعضی اعتقاد دارن که مثلا حداقل 5 سال دیگه مونده، یعنی تا 5 سال دیگه ما شاهد افزایش تقاضا برای نفت هستیم. بیشتر به نظر میرسه که ما در آینده شاهد تخمین سبد انرژی هستیم، چیزی که مثلا در کشور خودمون متأسفانه نداریم و این مشکلاتی که در مورد کمبود گاز ایجاد میشه به خاطر همینه. یعنی ما سبد متنوعی از منابع انرژی نداریم و بیشتر منابع انرژیمون متکی شده به گاز، ولی کشورهای دیگر رو نگاه کنیم، مثلا چین یا در اتحادیه اروپا، این سبد انرژی متنوعی دارن. زغال سنگ هست، نفت هست، گاز هست، انرژی اتمی حالا کمتر، ولی انرژی تجدیدپذیر مثلا در چین خیلی رشد خوبی داره. این نشون میده که خب چین هنوز هم یکی از متقاضیان بزرگ نفت هست و کشورهای در حال توسعه مثل یا کشورهای در حقیقت اقتصادهای نوظهور جهان مثل هند همچنان نیاز به نفت دارن. پس ما در واقع شاهد حذف نفت و
جایگزین شدن انرژی تجدیدپذیر نخواهیم بود، بلکه شاهد تغییر سهم این انرژی ها با توجه به سیاست گذاری کشورهای مختلف در حوزه انرژی خواهیم بود.
شما فکر میکنید که بحث انرژی های جایگزین میتواند جانشین تکنولوژی پیشرفتی امروز باشه؟ چون برخی معتقدند در مثلا قرن 18 یا 19 بحث زالسنگ و نیکل بوده، بعد شد نفت و گاز، در آینده میشه پلوتونیوم و اورانیوم. این جایگزینی ها چجوری صورت میگیره؟
ببینید، ما در واقع در سالهای اخیر شاهد هستیم به خاطر اتفاقاتی که افتاد، مثلا در چرنوبیل اوکراین، یا در مورد ژاپن به خاطر اون اتفاقی که افتاد و نیروگاه اصلی ژاپن دچار مشکلاتی شد، و مسئله که برخی از کشورها مثل فرانسه که به دنبال حذف نیروهای هسته‌ای هستن نگاه میکنن، میبینن که بعضی از انرژی ها در مقابل انرژی های تجدیدپذیر هزینه بالاتری دارن، احتمال آلودگی دارن، و همه اینها رو در نظر میگیرن. میخوام بگن که هر کدوم از منابع انرژی رو در نظر بگیریم، مزایا و معایب خودش رو داره که این مزایا و معایب رو در کنار هم باید نگاه کنه. ممکنه کشوری ببینه از یه سبد کاملی از همه اینا داشته باشه بهتره، ممکنه کشوری ببینه انرژی تجدیدپذیر رو به جای انرژی هسته‌ای استفاده کنه بهتره. اینا همه به شرایط اون کشور و میزان در حقیقت منابع انرژی که داره بستگی داره. من خودم تصورم این است که در سالهای آینده شاهد یه شیب نه خیلی تند ولی شیب افزایشی در حوزه انرژی تجدیدپذیر خواهیم بود، ولی به معنای تأثیری سایر منابع انرژی و کاهش توجه به اونها نخواهد بود. ببیش نفت، گاز و حتی انرژی هسته‌ای در سال‌های آینده باز هم در عرصه بین‌المللی در دلی کشورهایی که نیاز به منابع انرژی دارن مورد استفاده قرار میگیره، ولی خب سهمش ممکنه تو کشورهای مختلف بر اساس سیاست‌گذاری‌هایی که میشه متفاوت باشه.
خیلی ممنونم آقای شکوهی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم، من از شما سپاسگزارم. روز خوش.
تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند که اقتصاد چین رهبری انقلاب دیجیتال در جهان را به عهده دارد. سوال اصلی اینجاست، با توجه به رشد اقتصادی که بر اساس دکترین شی جی پینگ مطرح شده در سال 2030 باید اقتصاد اول جهان باشند، آیا رهبری انقلاب دیجیتال می تواند این راه را پیش رو فراهم کند؟
وزیر اقتصاد چین، رهبر انقلاب دیجیتال در بزرگترین اقتصاد دنیا. وزیر اقتصاد چین با اجرای راهبرد ترکیبی مدیریت ریسک‌های نوظهور و سرمایه‌گذاری ابری در فناوری‌های کلیدی، اقتصاد دیجیتال خود را به موتور محرک رشد ملی تبدیل کرده است. این کشور برنامه‌ریزی کرده برای ایجاد 20 قطب فناوری در نواحی کم برخوردار. همچنین وابستگی چین به واردات تراشه که در حال حاضر حدود 35% برآورد می‌شود، موجب شده تا بودجه تحقیق و توسعه در حوزه نیمه هادی‌ها با افزایش 22% مواجه شود تا به خودکفایی تکنولوژیک نزدیک‌تر شود. چشم انداز 2030 هدف گذاری بلند پروازانه. برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال چین تا سال 2030 افق روشنی را ترسیم کرده است. بر اساس این برنامه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید به 60% برسد. همچنین پروژه هایی نظیر کوریدور داده آسیا اروپا در دستور کار قرار گرفته است تا زیرساخت های تبادل داده در سطح بین قاره‌ای شکل بگیرد. در همین چارچوب وزارت اقتصاد چین با هم کاری ایران و روسیه راه اندازی نخستین ارز دیجیتال فرامرزی با عنوان DCEP را پیگیری می‌کند. این اقدامات نشان می‌دهد که پکن مصمم است تا در دهه آینده نه تنها جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند، بلکه قواعد آن را نیز باز تعریف کند.
تحلیلگران معتقدند که یکی از رازهای ابرقدرتی و هژمونی قدرت مبتنی بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیپلماسی است که چین با قدرت و سرسام و سرعت بسیار به سمت این حرکت میکنند و لذا آینده دکترین شی جی پینگ مبتنی بر این اصول است. و اما سخن پایانی هفته. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش نیازهای توسعه پایدار هر کشوری به شمار می رود. اما این ثبات نه به صورت تضاد و تصادفی حاصل می شود و نه با ابزارهای کوتاه مدت قابل تأمین است، بلکه نقطه آغازین آن حکمرانی خوب است. جان لاک، نظریه پرداز روابط بین الملل، معتقد است از منظر اقتصاد جهان وجود نهادهای پاسخگو و شفاف و کارآمد و عادلانه تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند از جمله ابزارهایی است که میتواند به توسعه پایدار بیانجامد. در غیر این صورت توسعه بدون حکمرانی مطلوب بیش از تن که شعار باشد به وقوع نخواهد پیوست و تنها زمان است که از دست بیرود. آیا میدانی که موفقیت شما آرزوی ماست؟ خداحافظ.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من تا خط ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من تا خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم میرسیم بازم به هم دنیا اگه وارونشه پاییز منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه باور نکن تنهاییو دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم. سلام شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. برنامه ها در کنار لحظه های شما خواهیم بود. ابتدا 14:30 دقیقه مجله کشاورزی رو بشنوید. بعد از اون ساعت 15 از شما دعوت میکنیم شنونده رهیافت باشید. ساعت 15:55 دقیقه راه پیشرفت. ساعت 16 برنامه زنده گذر بازار. نان و نمک 17:50 دقیقه تقدیم میشه. برنامه زنده راهکار رو میتونید ساعت 18 بشنوید. کاربلد نامه برنامه است که ساعت 20 خواهید شنید. ساعت 21 رهیافت و در انتها ساعت 22 برنامه زنده شب آفتابی. امیدواریم فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده رادیو اقتصاد باشید. و اما شماره پیامک 3036 37